ça m'a fait peur, ça m'a très fait peur. Je le plaisir à te faire je suis quand je retourne à ma mère, à sa mère, on a trop de choses à acheter, monsieur. Voilà, tout le monde, monsieur. On avait chance de la trouver là, mais on a peut-être ça dans la Mohammed. Voilà, ça me l'a. Je suis en train de faire un peu de temps. از با آن دست بیاریم احتیاج به برش داره خب شما هم دوستانی هستیم که سال من سال داریم با قرآن کار میکنیم به ویژه الان مواجهیم با کسانی که قرآن کار میکنن ولی ممکنه به شما ایراد بگیرن در روش ها ایراد بگیرن یا به تو میگن شما چرا میگیری قرآن میخونیم چرا اینجوری بایستی کارآمدی خودتون رو در عمل اثبات بکنید روش ها در عمل به همچین کارآمدی دارن تو نمی همچین کار به انجام بده اگر هر کاری بکنیم که کارآمدی نداشته باشه خب این معلومه که اون علمی که شما خوندید یا اون علم اشکال داشته یا اون روشه اون تعلیم علم اشکال داشته یا در حالی نقصی در محتوا ممکنه بوده باشه شما برای این که بخواییم یه موضوعی رو از قرآن استخراج بکنیم بعد از اینکه سورتون انتخاب کردیم یا آیاتی رو انتخاب کردیم ممکنه آیه انتخاب کنیم ممکنه سوره انتخاب کنیم اولین کار و مهمترین کار و اصلی ترین کار این که خودمون آیات و خودمون سوره رو خوب بفهمیم صرف نظر از این که اصلا بر چه موضوعی رفتیم سوره اون سوره سراغ اون آیه ابتدای کار مخلوط نگید تو ذهنتون از همون دم شروع نکنید اون موضوع رو ببرید مثلا تو سوره حدید تو سوره عشق جهاد تبیین ها از همون اول ببرید توی سوره ببینید چی میگه این کار بکنید دریافتتون خیلی کم میشه مضافم با اینکه ممکنه اشتباه هم برداشت بکنه همین که شما متوجه شدیم یه سری سوره های با موضوعتون مرتبطه حالا که میخوام راجع به موضوعتون کار کنیم یه موضوعتون رو بذاریم کنار اول سوره ها رو خوب کار کنیم بعد که سوره رو کامل کار کردیم به نحوی که سوالات پیرامون اون سوره رو میتونید جواب بدیم در این صورت میتونیم حالا موضوعتون رو برداریم یا ببینیم اون سوره رو جبش چی میگه این حداقل منفعتش اینه که اگر در نتونسته باشید که موضوع سوره خودتون رو استخراج کنید حتی اقل یه سوره رو روش کار کردیم مطالبشو به دست رو بردیم ده ها برقیمون در دستان شماست و خود این خیلی منفعت یه گام رفتیم جلو ولی اگه اون کار رو انجام بدیم نه سوره رو خیلی متوجه میشیم نه به موضوعتون میرسیم ممکنه موضوعتون هم خیلی جذاب باشه نقطه اول پس ما فرضمون اینه که شما سوره رو سوره پنجتا سوره مصفحات رو خوندید و بلدید و موضوعاتش رو میدونید حالا یه فهرستی داریم از موضوعاتی که توی این سوره ها بیان شده. حالا این فهرست رو من ممکنه اینطور ناقص بنویسم، ولی شما این فهرست رو صورت کامل داریم و میدونین که توی این سوره این موضوعات مطرح شده. یکیش، حالا من موضوعات محوری مشترکی شده شب گفتم دیگه نمیگم، اینجا میخوام این مقداری جزی تر صحبت بکنم و بعدم را جهاد جهال طبیعی حرف بزنم. شما الان اینجا یه مبحث داریم درباره سوره ها، سوره های مسبحات، یه مبحث داریم بعد این که اینا رو کار کردیم اتصال مطالب و گزاره ها، گزاره های این سوره با موضوع جهاد و تبیین. اول این ستون رو کامل پر میکنم، حالا اینا خودتون به زحمتش رو بکشین چون فرصت نیست که من بخوام همه این پنج تا سوره رو این کار بکنم. اینو برستی انشالله میرید هر هم فرصت داریم تو وقت مبسوطی این کار رو بکنیم. اون تو سوره حدید اول راجبه اسما و افعال خدا از منظر احاطه و قدرتش، احاطه و قدرتش در زندگی انسان داره صحبت میکنه به نحوی که یگانه بودن خودش رو در این خصوص بیان میکنه. به چه وسیله؟ به این وسیله که میگه اول و آخره و ظاهر و باطن. این تعبیری که اینجا به کار میبره شبیه تعبیریه که تو سوره توحید در مورد خدا گفته میشه خدا احده، خدا صمده، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. شبیه به سوره توحیده که خود این حقیقت تسبیح رو، مثل سوره توحید که حقیقت تسبیحه، اینم حقیقت تسبیح. یعنی در واقع ابتدای سوره حدید بیان دیگری از سوره توحیده که منطقه یه مقداری مبسوط تره. اینجا اسماء و افعال الهی رو میاره، علم داره، احاطه داره، قدرت داره در زندگی انسان، یگانه هست. چون شما هر چی دیدین اولش یا اول داشته یا آخر داشته، شما موجودیه ندیدین که اول آخر شکلی باشه. شما هر موجودیه دیدین دیدین ظاهر داره باطن داره، شما موجودیه ندیدین که ظاهر و باطن شکلی باشه. خداست مثل لیسه کمثله شیء، لیسه کمثله شیء، مثل احده، فقط یه موجوده که اول و آخر نداره، یه موجوده که ظاهر و باطن نداره، اون صمده. چون اول و آخر نداره، ظاهر و باطن نداره، پس تو خالی نیست، مجبور من چیزی حالت نیاز نداره، پس بنابراین این صمده. این حقیقت تسبیح از این اشعبیه. به همین دلیل هم انسان هیچ وقت نمیتونه ادراک کنه این موجود رو، به این معنا نمیتونه، چون هرچی که دیده یا اول داشته آخر داشته، ظاهر داشته باطن داشته، به همین دلیل خدا رو نمیتونه اصلا درکی از خدا به این معنا داشته باشه. فقط میدونه که یه نیروی توانمندی وجود داره، یه همچین چیزی هست. ولی اینکه بفهمه اول آخر نداشتن یعنی چی، ظاهر باطن نداشتن، اینم نمیفهمه، حتی اینم نمیفهمه. حالا من از همین قسمت سوره حدید توی کتاب رشد یک استفاده کردم، مباحث رشد رو ازش استخراج کردم اونا که رفتن. اگه یه موقع دیدیم خیلی مباحث جالبی تو این بحث اول و آخر ظاهر باطن میاد، چون اول و آخر مربوطه به سیر میشه، به سیر یه موجود. ظاهر و باطن نسبت به بروز توانمندی هاش میشه، چون ظاهر داره باطن داره. خدا خودش اوله، خودش آخره، خودش ظاهر و باطنه. این پس تو سوره حدید داستان سوره توحید با یه بیان دیگری مطرح میشه. خب بلافاصله بعد موضوع توحید بحث گلایه هست از اینکه چرا ایمان و تقوانت انفاق نمی کنی. پس موضوع دوم در واقع گلایه از اینکه چرا به چنین خدایی اعتماد و اطمینان نیست یا ندارید. البته شما میتونید اینا اینجوری ننویسید که به این نحوی که حالا من نمیشتم، ولی در حال لحن گلایه است. بایستی شما ببینید که فقط نمیخواد توصیه به ایمان بکنه، داره گلایه میکنه که اگه خدا اینه و چرا شما کم میارید، چرا توجه به این صفاتش ندارید. اولا میگه آمنو بالله و انفقو، بعد میگه مالکم لا تؤمنون بالله، بعد میگه مالکم لا تنفقو. اول میگه آمنو، بعد میگه مالکم لا تؤمنون، میگه انفقو، بعد میگه مالکم لا تنفقو. این گلایه از اینه که چرا در واقع به امر انفاق چنین خدایی تن نمیدیم. چون انفاق وقتی یکی میکنه یه چیزی از خودش، یعنی هزینه ای میکنه، طرف وقتی هزینه میکنه باید حتما اعتقاد داشته باشه که جاش پر میشه. چرا فکر میکنید که میدین جاش پر نمیشه؟ چون یه ظرف غذایی داریم میخوایم بدیم به یه نفری، بعد میترسیم که اگه بدیم از دستتون بره. خب بدیم، بعد ببینیم چجوری خدا دو برابرش بهتون میده. آدم گرفتار میشه، گرفتار نفسش میشه. و خب این موضوعی که اینجا مطرح میکنه موضوع ایمان اجتماعی رو رقم میزنه. ایمان اجتماعی یه مقوله خیلی مهمیه. داشتم رو فکر میکردم اصل گرفتاری های ما هممون تقریبا، یعنی استثناء هم فکر میکنم نداشته باشه، همین اصل گرفتاری های همین جمع، کاری به بقیه هم نداره، در همه زندگیمون، در همه زندگی، در باب فهممون نسبت به حقایق، راجبه اتصالمون، ضعف معنویتمون، در کندیه در امورمون، همه این ایرادا در ضعف ارتباط با دیگرانه. در شما همه این ایرادا رو بذارید یه طرف، بگو من معنویتم خوب نیست، بگو من اصلا کندم، در فهم کندم، بگو من قدرته نمیدونم خیلی زیادی ندارم. حتی بعضی وقت آدم بعضی چیزایی که تو جسمشه، حتی اونایی که حالا من نمیخوام خیلی وارد این موضوع بشم چون ممکنه این اثباتش سخت باشه، ولی این حتی مسائلی که تو جسم انسان عارض میشه همه رو بذارین یه طرف، این طرف وقتی نگاه میکنم میبینیم ما ضعف ارتباطی با دیگران داریم، یعنی تو زندگی همون نتونستیم حقوق آدم ها رو به خوبی رعایت کنیم، اگه پدری مادری نتونستیم حق فرزندانمون رو ادا کنیم، اگه فرزندیم نتونستیم حق پدر و مادرمون رو ادا کنیم، اگه توی خونه میشیم نتونستیم حق همسایه هامون رو ادا کنیم، اگه دوستیم نتونستیم حق دوستانمون رو ادا کنیم، از همه طرف هایی که ما نگاه میکنیم اینیم چی داریم؟ ضعف ارتباط با دیگران داریم. و خیلی وقتا آدم وقتی ریز میشه میبینه که ناخواسته، بعضی وقتا هم خواسته که من نمیخوام بگم تو این جمع حتی اول میدونم خواسته نیست، ناخواسته آدم به مفهوم واقعی به دیگران ظلم کرده و دستش در رفته ظلم کرده، همون مانع شده که چی بشه؟ همون مانع فهمه، همون مانع اتصال انسان با خداست، همون موجب بی توفیقیه اینا. مثل اینکه خداوند ایمان به خودش را از مسیر اجتماع قرار داده، معبرشو گذاشته جامعه، تا کسی پدر مادرشو راضی نکنه مثل اینکه نمیتونه خدا رو راضی کنه، تا کسی دست از ظلم بر نداره نمیتونه اصلا با خدا ارتباط برقرار کنه. این کلیده، اتصال خودش رو گذاشته چی؟ جامعه. به همین دلیل امر به ایمان را، امر به ایمان به خودش را هم وزن امر به انفاق میاره، هم وزن میاره. همونطور که میگه آمنو به الله، میگه و انفقو، بعدش میگه مالکم لا تؤمنون مالکم لا تنفقو، هم وزنش میکنه. انفاق یه هزینه کردنیه که انسان بر اساس یه شعور باطنی اتفاق میفته، بر مبنای یه ارزشی به خاطر اینکه بتونه یه سلمه ای را، یه حفره ای را، یه شکافی را، یه جایی پر کنه هزینه میکنه و راحت هزینه میکنه، از منیت خودش میزنه، از مال خودش میزنه، از مالکیت خودش میزنه هزینه میکنه تا اون سلمه برطرف بشه. خدا میگه شما انفاق کنید، من جبران میکنم چیزایی که در اختیارتون دادیم. این تو این سوره خیلی موضوع مهمی میشه و تعبیر من لذی یغرز الله قرضن حسنا خیلی تعبیر عجیبیه، یعنی شما داریم به خدا قرض میدین، شما به آدمه داریم پول میدین و میگه اون طرفش منم، تو داریم به من قرض میدین، تو مگه قرض ندادین؟ بعد تو جامعه شما نگاه میکنین، خب من ممکنه پولم بدم به فلانی به عنوان قرض بدم، خب ولی پولو نتونه بده، نتونه برگردونه، آدم میترسه پس قرض نمیده. بعد همین میشه دیگه، جامعه یه سری افرادی هستن که مرتب ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میشه. من نمیگم که کسی پولش رو همینطوری هزینه بکنه یا مالش رو همینطوری هزینه بدون تدبیر هزینه بکنه، اینم اشتباهه، چون شما وقتی که سلمه های مختلفی تو جامعه هست، خب میبینیم یه جایی یه سلمه ای رو پر میکنید که بر اساس تدبیره، ولی خیلی وقت آدم بایستی برای اینکه ترس خودش رو بریزه به یکی قرض بده به نیت این که اصلا پولش هم نگیره، به خدا قرض بده. اگه اومد اومد، نیومد هم نیومد. یعنی اینجوری معامله کنه. حالا میگین از 10 تا قرض یک شو این کارو بکنه، دو تا شو این کارو بکنه تا این ترسش بریزه. اینجا یه سری مسائلی برای انسان دیگه از این به بعد مطرح میشه که توی سوره خیلی موضوع مهم میشه. یعنی همینی که مطرح میکنه این رو یه پنجره‌ای باز میکنه به قلب انسان. مثل اینکه بلافاصله بعد این ماجرا اول اینو میبرتش روز در روز قیامت. انسان وقتی که انفاق نمیکنه این میشه منافق. پس نکته چهارم چگونه نفاق متولد میشود و فرد منافق میگردد. میبینید بعد این که این ایمان اجتماعی میکنه مطرح میشه، یه پنجره باز میشه میره توی درون انسان. نفاق اونطوری شکل میگیره. چجوری شکل میگیره؟ نفاق در صورت ترک انفاق شکل میگیره. به همین راحتی. نفاق چرا؟ چون بایستی انفاق میکرد، یه سلمه این پر میشد، هزینه میکرد، وقت میگذاشت، با یه دو نفری که اختلاف داشتن حرف میزد، نزد. بعد در جامعه شکاف ایجاد میشه، در درون فرد نفاق ایجاد میشه. نفاق در درون فرد ایجاد میشه به دلیل نداشتن انفاق. نفاق یه دور شدن از رحمته و بارش فیض الهیه. هر کسی که مؤمنه یا خودشو مؤمن میدونه یا در متن دیندار زندگی میکنه ولی در دل خودش نسبت به خدا احساس معنوی و احساس خوشی احساس نمی کند، این شایبه ای از نفاق در او وجود دارد. نفاق امری اجتماعی است ولی به طور مستقیم در اتصال انسان با خدا حرف اول رو میزنه. یعنی یه مانعی ایجاد میکنه، انسان خدا فهمیش چی میشه؟ ضعیف میشه، سینه اتصالش ضعیف میشه، حس با خدا بودنش، هو و معکم اینما کنتمش چی میشه؟ ضعیف میشه. در واقع تیغ دو لبه است. یه لبش میزنه به کی؟ یه لبش میزنه به جامعه. جامعه رو چه کاف درش ایجاد میشه؟ اونجا طلاق صورت گره، ظلم صورت گره، اتفاقات بد صورت گره از قفلت ماها. دوستی داشتیم جدا شد، نفهمیدیم و جریان نبودیم، میتونستیم با یه حرف زدنی مشکلش رو حل کنیم. همسایه‌ای داشتیم جدا شد، نمیدونستیم، میتونستیم یه ارتباط خوب بگیریم. به ما چه؟ زندگی مردم به ما چه؟ هر کی خودش بایستی خودش زندگی کنه، ربطی به ما نداره. زندگی مردم ربطی به ما نداره، هیچ. هزینه نکردی، از آبرومون خرج نکردی. تازه بعضی هم که آبروشون رو خرج کردن تبعات برشون داشت، اونا به رخ ما کشیدن که یه موقعی نکنه واسطه ازدواجی بشیم، یه وقت طلاق میگیرن، مواظب باش. واسطه های ازدواج تعطیل شد، مصالحه دهنده های طلاق تعطیل شد، جامعه هر کی رفت توی غار خودش، شکاف ها یکی پس از دیگری، آمار طلاق رفت بالا، آمار جمعیت اومد پایین. همینه دیگه دوستان، اسم اینا رو میگن نفاق. خدا اسم اینا رو میگه نفاق. حالا شما اگه خواست هر اسم دیگه بذاره بذاره. چرا؟ به خاطر اینکه این ناخواسته در دل انسان، در دل انسان یه کاری میکنه، در جامعه یه طبعاتی ایجاد میکنه، ظلمی ایجاد میشه. ظلم که ایجاد میشه مثل این که تکوینن انسان نمیتونه دیگه ارتباط با خدا پیدا بکنه. ببینید من الان دارم اصلا صرف نظر از این که راجع به چه موضوعی میخوام کار کنم سوره را میخوانم، یه دونه یه دونه، آیه آیه، رسید به منافق. منافقا داره نشونش میده در روز قیامت. مشکل منافق اینه که نور نداره، نور خدا در چشمانش نیست. مشکلش اینه که رحمت نداره، فیض خدا در قلبش جاری نیست. نه آیات قرآنه، آیه 12-13-14. مشکل منافق اینه که تو دلش تردیدها موج میزنه، کم کم تردیدها شروع میکنه موج زدن. این مستعده که در فتنه ها همه چیز رو از دست بده. آیه 14 آیه 15 ولی هم لا یوخذ منکم فدیتون ولا من الذین کفروا. یعنی یه روزی میرسی که دیگه انسان میفهمه که اشتباهاتش رو میفهمه، ولی دیگه نمیتونه، نه فدیه دیگه، کار از کار گذاشته، فدیه ای نمیتونه بده، چیزی رو نمیتونه. حالا تو سوره یونس مطرح میکنه که اگر همه زمین را هم خرج کند فدیه ای نمیتونه بده. اینجا دیگه فقط اشاره کرده که افراد دارن تو سوره یونس بقیه شده بده. پس این آیه 16 انم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله. ببین لحن هنو لحن گلای است. من اینجا رو پاکش بکنم بعد دیگه. علم یعنی للذین، آیه وقتش نرسیده که کسایی که، نه کسایی که خارج از دینداری و فضای دینی هم، ماها علم یعنی للذین آمنو. خدا الان روی سخنش با غیر مؤمنین و غیر کسانی که پیامبر رو پذیرفتن، مسجد میرن، نماز میخونن، آداب دینی رو اجرا میکنن، خطابش با اوناست. آیا وقت اون نرسیده که اینها مگه تا قبل این خوش رو نداشتن؟ مثل این که نداشتن. پس اهمیت خشوع در زندگی، اصلا خشوع میشه اون چیزی که انسان از حالش رو، حال از کجا بفهمه که نسبت به پدر مادر اطرافیان در قفلت. نگاه کن به قلبت، وقتی یاد خدا میکنی میلرزه یا نمیلرزه. اگه نلرزید یه جای کارت ایراد داره. بگرد برو بیه حق خانومت، حق آقات، همسرت، بیه حق فرزندت، شروع کن مثل یه ایرادیا مشکلتو حل کن، بعد بیا ببین خوشون میشی. اینا این ذکر خدا میگم، این قلبت نرم میشه، گریت روون میشه یا نه. نشد برو دوباره این کار بکن، انقدر این کار بکن، انقدر این ایرادیابی رو بکن تا آخرش این خشوع در تو رویت بشه. این خیلی چیز جالبه. ببین الان اینجا خشوع در زندگی خوشمال خداست، ولی برای اینکه شما این خشوع را بیفته، این عشق چشم را بیفته، باید روابط تو اصلاح کنی. مسائل پیرامون تو درست کنه. همینطوری علم یعنی وقتش نرسیده، یعنی این یه مثل میوه یه وقتی داره. چجوری میوه میرسه؟ میفهمی رسید؟ میگه آه میوه رسید. خیلی چیز جالبه، خیلی فرمول جالبی خدا داره میده. من به قطعیت میگم، به قطعیت میگم، هم به تجربه هم به آیات هم به عقل. اگر کسی روابطش با افراد پیرامون خودش رو از نظر حق و حقوق ظلم نکردن نمیدونم اینا جفت و جور کنه، اتصالش با خدا و فهمش نسبت به حقایق راحته. و اگه کسی مشکل درونی پیدا میکنه به خاطر چیه؟ به خاطر نقصه. و یا اینه که یه جایی جهل مرکب داره، یعنی نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه. یعنی مثلا حالا آدم ها یه جوری میشه که میترسن ایراد آدم ها بگن. یعنی خیلی وقت من دیدم میگن من اگه این ایراد رو شما بگیم شما بهتر میکنید، تا بهتر که نمیکنید. پس بنابراین انسان رو در جهل مرکبش رها میکنن. تو جامعه اینطوریه، چون همین مشکلی که ما داریم بقیه هم نسبت به ما هم پیدا میکنن. درد سر داره حرف زدن با این فلانی، درد سر داره، بعدم برمون درد سر ایجاد میشه، بعدم توی کارنامه همون میفسن، بعدم یه بدتر میشه. پس بنابراین بذار بلش کن، بذار این به درد خودش بسوزه و بسازه، بعد این جهل مرکب میمونه. اغلب اتفاقات در درون ماها که اشکال داریم وقت خوشمون نرسیده به خاطر اینه که یه جایی تو زندگی نسبت به کسی یه ظلمی داریم به صورت خاص انجام میدیم، یا یه کسی یا یه گروهی یا یه جریانی یه بستگی داره. مثلا دوستان، من نسبت به دوستانم همشون اینطوره، فرقی هم نمیکنه. اصلا همه رو با یه چشم نگاه میکنم، همه رو با یه چشم ظلم میکنم، با دو چشم دوال میکنه، با یه چشم. این اینا نسبت بهش یه خود ما بایستی بحث قصابتی مرتبه خیلی مهم میشه و برطرف کردن قصابت قلب. و چقدر این قصابت قلب چیز خطرناکیه که بایستی ازش پرهیز کرد. خب ادامه سوره رو وقتی مطرح میکنی، حالا من باز یه پرشی میخوام بکنم، میاد روی قدرت عطا. اصلا اینکه انسان یه کاری کنه قدرت عطا پیدا کنه، قدرت دادن پیدا کنه، حوصله‌اش سر نره، خسته نشه، از عطا کردن نترسه. ببینید خسته نشه، نترسه، کم نیاره. نه هر کدومش رو فرق میکنه، چون انسان ها هر کدوم به نوعی عطا کردن را رها میکنن. قدرت عطا و هزینه کردن برای ایمان که اسم اینا میگه چی؟ تصدق. تصدقت برم مصدق یعنی کسی که برای این برای صدق ایمانش هزینه میکنه. صدقه رو از اینجا حد صدقه میگن که شما میخوام بگین که این من ایمانی که دارم صدقه و اینو دارم هزینه صدق ایمانمه. به همین دلیلم به مهریه خانم میگن صداق، که کسی یعنی چه کسی نمیده بدین من که آقای من صداقاتون رو بدین. میگه خب نداریم، شما نیت کنیم بدین خدا بهتون میده. اصلا وقتی نیت میکنیم بدین خدا بهتون رو میکنه و میده. خب دو مرتبه به عرض الله قرزن حسن ها نمیدونم این قرزه هستن چه جوریه که دو مرتبه سر و کلش آیه 18 پیدا میشه. خیلی موضوع باید مهم باشه که در یه سوره بعد اینکه مثلا تو آیه 11 مطرح میکنه دو مرتبه آیه 18 هم دوباره مطرح میکنه. معلومه که این نقطه چیه؟ نقطه حساسیه. قرض حسن دادنه به خدا خیلی مهمه. قرض از این بابت قرضه که فرد نیاز خودش را میبرد و به دیگری میدهد. قرض دیگه میکنه، قیچی میکنه به چیزی رو، قیچی نه از اون چیزی که زیادت داره. بنده خدایی گفتم میخوام به دیگران کمک کنم، گفتم خب راهش اینه که از لباست، از کفشت، مثلا اگه یک سال یه بار مثلا لباس میخری اینو بکنیش، مثلا دو سال یه بار لباس بخری یکشو بدی به دیگران. اینجوری قرض یعنی این که بکنی، بعدم جاش درد میاد، یعنی هزینه کردنیه که توش درد داره. نوعا انفاقایی که ما میکنیم و پولایی که میدیم از اضافه های سرمایه مونه، در صورتی که قرض خاصیتش. حالا بعدش اومدیم ما گفتیم قرض حسنه، بانک نمیدونم فلان قرض حسنه میده، اون یکی قرض حسنه میده، اون پولایشون که پارو میشه از کنارش میریزه کنارش، از اون هواشیش یه خود قرضم ممکنه بدم، اسمشون روشتن قرض حسنه، 2%، 3%، 4%، 6%، اسم رو خراب کردی. هر موقع میگن قرض حسنه ما یادم بانک ملی میفتیم، بانک سپه میفتیم، بانک مهر میفتیم. قرض حسنه اینا نیم. بعدم وقت خراب کردن واژه هایی که از ضررهاش همینه. بعد ما یه قرض الحسنه میخواییم بزنیم تو فامی، دوباره میگنیم چی کار میکنیم؟ همین مدل بانک ها رو چی کار میکنیم؟ مشابه سازی میکنیم. هیچ وقت نشده که مثلا ما خونمون یخچال نداشته باشه ولی خونه همسایه‌مون یخچال داشته باشه. مثلا معنی نداره اینطوری انفاق. اگه کسی اینجوری انفاق بکنه حتما دیوونه است. ولی خب قرض معنیش اینه، یعنی خودت یخچال نداشته باش بده به یکی دیگه. قرض یعنی باید بکنی. قرض دیگه قیچیه، مقراض. آقا اینجوری که خیلی زندگی آدم سخت میشه. ببین اصلا مشکل ایمان همینه که مال جمع میشه نمیتونه بده. چرا؟ میده ولی با رعایت میده. یه وقت لطمه نخوریم ما، یه وقت مشکلی نداشته باشیم ما، یه وقت پول همه چیزمون رو کنار میذاریم بعدش میدیم. خب البته اینم خوبه. خب خیلی ها این کارم نمی کنم. بله نسبت به خیلی ها که این کار رو نمی کنند خوبه، ولی اسمش هزینه کردم دیگه نیست. بعده که من این حرف رو بزنم، ولی روانشناسا یه چیزی رو بعضیشون کشف کردن که بعضیشون به کار میبرن جزء مهارت تکنیکاشون، که اگر کسی بتونه پول از خودش جدا کنه یا مالی رو از خودش جدا کنه حالش خیلی خوب میشه، ارتباطش با دیگران هم خوب میشه. و توی تکنیکاشون بعضی هاشون اینطوریه که حتما دستور میدن که مثلا هر موقعی یه موقعیتی تو این پول از خودت جدا کن، بعد یه مدتی هم این حالش خوب میشه. اصلا به این پی بردن که تا فرد نتونه چیزی رو جدا کنه این حالش خوب میشه. حالا اینا در سر تجربه به این نتیجه رسیدن. حالا تو قرآن این موضوع رو به عنوان یه موضوع اصلی مطرح میکنه. کسی که اینطوری قرض بده، اگه مثلا دوستش، فامیلش یه ظلم میکرد در حد این، خیلی راحت میتونه ببخشه، وسعت دید پیدا میکنه، بزرگ میشه. اصلا آدم بزرگ میشه، یه مرتبه بزرگ میشه. این پسر، این دختر 17 سالش بود، 18 سالش بود، افتاد تو زندگی، به حرف خدا گوش داد، برزه حسن داد. پولشون یه وسیله میخواستن، خیلی هم مبرم بود، پولش رو گذاشتن برای مردم غزه. گفتن اشکال نداره، ما فعلا به مدتی وسایلمون رو یه جوری مدیریت میکنیم، یخچال نداشته باشیم، نمیدونم فلان نداشته باشیم، بذاریم برای مردم غزه. این ها 18 سال یوهایی میشه 20 سال، 25 سال یوهایی رشد پیدا میکن، میشه عقل پیدا میکن، قدرت پیدا کرد، بزرگ میشه. بعد یه مرتبه میبینه که خیلی چیزا میتونه خوب تحلیل کنه، راحت میتونه تحلیل، راحت میتونه ببینه، اصلا میتونه درد مردم رو حس کنه. اصلا مثل این که این کار رو نکنه، این حسگرهاش خاموشن، ولی میتونه بفهمه. یتیمو میتونه بفهمه، عشق یتیمو میتونه بفهمه، درد یتیمو میتونه بفهمه. چه ربطی داره؟ این وقتی میده در نفسش یه اتفاق میده، یه اتصالی به وحی، یه اتصالی به خدا رو جمعه، به رحمت خدا وصل میشه. توی لایه رحمت خدا خیلی چیزا این خوشرو پیدا میکنه، بعد این علم یعنی تحقق پیدا میکنه. خب این البته این نکته رو تو پرانتز بگم خانوما، چون در احکامشون خانمایی که ازدواج کردن، در احکامشون بایستی در زیل ولایت همسرهاشون باشن. الحمدلله، خدا رو شکر، بنابراین حتما بایستی هر مالی که میدن در زیل ولایت اونا باشه، مگر اینکه مالی باشه که خودشون تسلط کامل روش داشته باشن و اذنش رو قبلا گرفته باشن. بنابراین اونا یه قید های، یه محدودیت کننده های، محدودیت های از این جنس دارن. حواستون باشه که یه موقعی از این محدودیت ها عدول نکنین، احکام شرعی، از احکام شرعی نمیتونین عدول کنین. اگر یه موقعی خواستین دنباله امام حسین را بیفتین، از همسرتون بایستی اجازه بگیریم که من زندگی اینطوریه، با امام حسین هم هر جا اون میره میرم، اگه حاضری ازدواج کنی با من بسم الله. مثل از زینب در واقع در ضمن عقدتون شرط رو، شرط ضمن عقد، این من یه پولایی برای خودم دارم، خودم هم میدونم چجوری خرجش کنم، برای خودتون، یعنی حواستون باشه از نظر شرعی احکام ولایت مرد بر زن یه جاهایی اینجا به درد میخوره. حالا بعضی هم از همین میتونن حسن استفاده رو میکنن، حالا در حال بعضی وقت من میدونم که بعضی ها اینطور بودن، اگه این قیدا نبود همه زندگیشون به تاراج میذاشتن. خدا رو شکر یه همچین قیدایی من رو بعضی ها وجود داره که یه وقت چیز نکنیم، اشتباهی نکنیم. منتها همین شمایی که خیلی هم خوبی دو میخواییم همه چیز رو به تاراج بدیم و کار خوبی هم میکنیم تو قرض دادن، خیلی روون عمل میکنیم، همین شما، با همین شما هستم، خودتون، هرکی هست، تو ارتباطتون با دیگران یه اختلال هایی دارید، اونا رو حواستون باشه. به ظلم هایی میکنید حواستون باشه. چون انسان هر چی هم که دقت بکنه، هیچ انسان رو نمیتونه حق دیگری رو ادا بکنه مگر اینکه خدا کمکش رو. انسان توی این مرتبه فقط بایستی دست به دامنه چی بشه؟ خود خدا بشه. یعنی خودش نمیتونه. پس بنابراین از این ناحیه خوشروی مرتبه واردش میشه. چون هر کاری میکنه که او رعایت کنه دستش دیگه چیز میشه دیگه، بیچاره میشه. خب آدم بیچاره خوش رو پیدا میکنه دیگه، هرچی سنگ هم باشه از حالت قصابت خارج میشه دیگه. مثل بچه که میخواد یه کاری بکنه نمیتونه، خب وقتی نمیتونه چی کار میکنه؟ گریه میکنه. بچه ها چون نمیتونن کاری بکنن گریه میکنن، گریه نمیکردن رفتن کارشون میکردن. پس خوشو بخواد چه وجود میاد؟ به خاطر اینکه انسان واقعا میبینه یعنی الان شما صد تا دوست داریم، چجوری میتونید حق این صد تا دوست رو بدید؟ اصلا مگه میشه باید بدید بده حرف نماشه باید بدید؟ چجوری میشه من هم کار خودم بکنم، هم به پدر مادرم، به بچه هم بسید؟ خب وقت ندارم باید بکنم. مگه میشه باید بکنم؟ اگه نمیشه باید بکنم. وقتی میگی باید بکنم میگه خب من رو که نمیتونم باید بگیم، میگن که خب از خدا کمک بگیم، از ملائکه کمک بگیم، تسبیحات از زهر رو بخون، از تسبیحات از زهر. اینا حذفش نکن، اینا حذفش نکن، کمک بگیم از این وری، از این وری نه، از این وری. این یه طرف هست باید انجام بده، خب باید انجام بده. میگه خب نمیتونم، میفهم وقت ندارم. خودم که هست، ملائکه که هستم، از زهره که هست، از جیب اونا خرج کن، از اونا بخون، به از خوش رو خود خود به وجود میاد. خیلی ناشیزای جالبیه، حرفای جالبی تو سوره حدید زده. حالا بعضی ها تو دلشون میگن آی خوبه، ای آدم خوبه، ای آدم خوبه، واقعا راستی نگیر، خودم میدونم شما رو به خدا واگذار کردم. نه درست میگم، خب باشیم، ای آقای خوبه. داشتم میگفتم، داشتم فکر میکردم که آخه مرد حسابی تو اینایی که میگی رو خودت مگه عمل میکنی که بقیه انتظار داری عمل کنن؟ گفتم نه، ولی گله خودم گرفته بودم. گفتم که ما امانت داریم، یه امانته میدیم اینا رو که در حد امانت داری حتی اگه به ضرر خودمون تمام بشه و افراد ایوایی را داری خودمون را بفهمن. یعنی شما الان وقتی اینا رو من میگم آها، بس به خاطر اینه که آهای خوبت خیلی چیزا نمیفهمه بیچاره. خباره دیگه اشکال نداره، شما میفهمید که به هر حال اینا امانته دیگه، باید به شما برسه. بچن یه خود اظهاری میشه بر اتفاقاتی که ما داریم به نسبت دیگر. خب خیلی چیز رو آدم نفهمیده، خیلی لطمه ها به دیگری در یه زمانی وارد شده. الان یکی میگه آره ببین اگه فلان موقع فلان چیز رو من میگفتم، من فلان لطمه نمیخوردم. ببینیم به خود شما با توه آقای اخوبتم، اگه فلان کار میکرد این حرف من امانت میدونم، دستم بالاه، منم هم این از همین فرود دارم استفاده میکنم، دارم میگم خدای ما نمیتونیم حقی ادا کنیم، تضاهم میشه، خدا دیگه جوری جبران کن، از خدا میخوای که جبران کن. الله وقتی خدا بخواد که ثابت کرده تو سوره های مختلف که یه دستی حضرت مریم میزنه یه درخت خشکش خداست دیگه، خدا قدرت چیکار کنه. داشتم همین آیه فدیه رو میخوندم، یه همه زمین رو فدیه بدیم، نفسی ظلم میکنه فدیه بدیم، کسی نمیتونه از عذابش در اما نمیتونه از عذاب رها بشه، خیلی سنگین، خیلی چیز شدم، خیلی پریشان شدم، خیلی یاد ظلمام افتادم. خدای تو این که میگی تو بمبست قرارمون میدی که ما که نمیتونیم فدیه بدیم، هر احساس کردم که حرف اینه، حرف ببین اگه تو بخوای فدیه بدی نمیتونیم، ولی اگه ما بخوایم میتونیم، تو همه زمین آسمان مال ماست، از همون اول نرو به این سمت که تو فدیه بدی، زمان برد بگو تو یک کار کن من رو ببخشی، حتی اونایی که راجع به دیگران هست رو، حتی حق و ناس رو خدا بهت ببخشی، ولی انسان نمیتونه حق ناس رو بده. توجه چه میگم؟ حق ناس رو میگن حق خدا رو راحت تر میشه داد، نه نه تنها حق خدا رو راحت تر میشه داد، از خدا میشه خواست که حق ناس رو خود خدا برداره. مثلا من غیبت کسی رو کردم، نمیتونم برم بهش بگم که من غیبت رو کردم، این همه انسان نسبت به تو بد میکردم، اصلا چجوری پیداشون کنم بگم من اشتباه کردم، غلط کردم، بگم خدا ببین بگه دستت کوتاه نیست، یه جوری خودت اینا رو راضیشون کن. منطقه خب این نبایستی منجربش بشه که من دوباره برم غیبت کنم، اگرم خب خدا هست پس خدا خودش میره جبران کنه، آدم دوچاره افراد تفریطیش، ولی آدم باید بدونه که خدا میتونه قلب مردم رو راضی کنه. خب این نکته بعدی که اینجا هست، اصلاح روی کرده نسبت به حیات دنیاست و آخرت. این اصلاح روی کرده نسبت به حیات دنیا اصل برون رفتن از همه معضلات درونی و بیرونی است، یعنی هر کسی به بن‌بستی گرفتار میشه، چه در درونش و چه در بیرونش، دلیلش به خاطر اینه که روی کردش نسبت به دنیا های روی کرده معیوبیه. این چی دارم چی گفتم؟ هر کسی در دنیا به مشکلی موجه میشه که لاین همدنه بمبسته این مربوط میشه به روی کرده به دنیا. این اگه اصلاح بشه موزله به طور خود به خود حل میشه، اصلا موزله از حالت موزلش خارج میشه. اون چیزی که مسائل در زندگی ما رو تبدیل به مشکل میکنن روی کرده اون به دنیاست. بازم بگم من الان فکر میکنم که دوستم خیلی اختلاف داره با من و من با این موضوع خیلی مشکل دارم، یه نزاعی به ما هست. بعد این خیلی برام یه تبدیل شده به یه قنبرک. قنبرک یعنی اینجایی که آدم خواستگاه قمه، همینطوری قم ازش متولد میشه، مثل مرکز عفونت. همه آرامش رو از من گرفت، برخورد داره ناجور میکنه، قهر میکنه، پشت سرم حرف میزنه، مثل چیزی شده. من میگم دوست شما بذارید هر چیزی، این موزله مشکله. میگم خب این چه اشکالی تو زندگی شما ایجاد میکنه؟ میگه یک، من ناراحتی کنه، از خیلی از کارا میندازه. دو، منو ناراحت میکنه، از خیلی کارا میندازه. سه، منو ناراحت میکنه، از خیلی کارا میندازه. همین یکیش کافی. حالا ممکنه بگیم چهار، خیلی درد سر برام ایجاد میکنه، هر کاری میکنم بعدم باید مثلا خیلی هزینه کنم تا بتونم کار. یه جایی که به هم ریخته است میدونم دوستم بوده قبلا به هم ریخته، نگاه ها رو همه رو به من بد کرد، مثلا نمیتونم هیچ کاری بکنم چون اون یه پدیده یه برخوش. حالا این میشه موزر، یه موزر، موزر اجتماعی. تو نوع موزلاتی که ما گیر میکنیم موزلات اجتماعی. خب روی کرده تو نسبت به دنیا درست کن. خب روی کردم من که اصلا فکر میکنم همه فردا میمیرم، چی روی کردم درست کنم آجا؟ من که اصلا اوکی میکنم، من روی کردم درست، همین امشب میخوام امشب اصلا یک کاری کنم، اصلا آرزو میکنم دنیا ده. خوبه؟ نه بشنیم که هم اصلاحی روی کرد یعنی این که هر چیزی که در بیرون بر شما آرز میشه و شما میبینید یه تیاری بر شما داره، میخواد یه درسی به شما بده. چه درسی میخواد بده؟ مثلا بد اخلاقی یه آدم چه درسی میخواد نمیدید؟ خب یه درسی میخواد حتما بده دیگه، برو بگرد ببین درسش چی. مثلا یکیشی دوم که این یه موقعیت و یه فرصته برای تو، یه تهدید نیست. تهدید شما میگه فرصت نکنم کنم شعاری که هم میدن که تهدید ها رو به فرصت تبدیل کنیم، آره همونه، ولی یه خود فرق. وقتی اصلاح روی کرده اتفاق میفته همون موقعیت تبدیل میشه به یه موقعیت رحمت، همون تبدیل میشه به یه موقعیت خیر. ده ها صفت خوب از شما تجربه پیدا میکن. انقدر که میترسید شما
از چی میترسید؟
که یکی بدی بکنه ولی همینطور به شما خیلی خوب برسه، برای اون میترسی. شما هم وقتتون اضافه اومده، هم دشتتون رو داری میکنی، هم بهرتون رو میبری. یعنی اون عامله چی شده؟ عامله خیلی بیاریه شما شده وقتی اصلاحی رو کرد میکنی. فقط یه مشکل میمونه، خود اون چیه؟ من برای خود اون نگرانم یا احوالش رو داستان میره رو یه الان چون در حال کسی که کار بدی میکنه و نیتش بدی کردنه بده دیگه خوب که نیست اونم دوست منه شما تازه قدرت هدایت اون رو پیدا میکنه وقتی رو خودتون تسلط پیدا کردین و اون موقعیت رو تبدیل به فرصت کردین و شروع کردین برداشت کردن میگه خدا ببین یه چیزی اول به تو بگم این خیراتی که توسط بدی های این بنده خدا به من میرسه تو ادامه بده قطعش نکن راه اصلاحی این بنده خدا رو بده یعنی شما هیچ وقت خیر خودتان را در به فتنه افتادن کسی نمیخواهید حتی اگه کافر باشه درستشون میگیم خدا خیر این خیر را که میرسون از یه مجرایی دیگه به من بده من خیلی دارم حرف بزنم دیگه اینجوری بخوام سوره رو بگم یه سورش هم نمیتونم بگم خیلی سوره جا کار داره ها میبینیم خیلی سوره مهارتیه ها اصلا همش مهارت های زندگیه اگه دقت کرده باشیم از همون اولش تا آخرش مهارت زندگیه خب قسمت بعدی این اصلاح روی کرد آیات متعددی از این سوره مربوط به اصلاح روی کرده که اینا بعد میاد رو بحث بخ و مختال فخور میاد روی این موزل میشه این موزل بخل و مختال فخور که با هم ارتباط پیدا میکنه که حالا خودش داستان مفصلی داره این میشه زاییده دنیا یعنی زایش پیدا میکنه در اثر اصلاح نشدن روی کرده انسان نسبت به حیات دنیا و در اثر چی؟ نداشتن ایمان اجتماعی مثل قیچی عمل میکنه همون مقرازه که قرض حسن بود مقرازش میشه این از یه طرف ایمان اجتماعی ضعیفه از یه طرف اصلاح روی کرد نشده نسبت به دنیا طرف حساسه چی میشه؟ مثل قیچی قیچی میشه دوچاره بخل میشه دوچاره یه چیزی میشه صفتی اونم مختال فخور میشه یعنی در واقع مختال فخور شدن و بخل در اثر زاییده شده متولده ازدواج منحوس فقدان ایمان اجتماعی و اصلاح نکردن روی کرده به دنیاست میشه؟ بخل و مختال فخور بودن که این دوتا یکی هم از دو بود داره نگاهشو میکنه بچه هست یه بچه زایده میشه میفته توی زندگی یه نفر این بچه روز به روز همیشه میشه بزرگ میشه همینطور این قضا بهش میدن بزرگ میشه در اثر چی؟ پدر مادرش که دنیا اسم مادرشه فقدان ایمان اجتماعی هم اسم پدرشه تین؟ اون که داره مشکل ایجاد میکنه حالا دیگه اون دیگه سوالتون به نسبت جزئی میشه، هر که یه جور میشه دیگه. یعنی اون حکمت میخواد، تدبیر میخواد که با اون چجوری برخورد بکنه. حالت های مختلف میتونی داشته باشه. کل مثال من زدم، حتما حالت های مختلف داشته. خب انتهای سوره که از آیه 25 تا آخره، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، میبره روی هویت اجتماعی. احیای هویت اجتماعی به وسیله انبیا و کتب برای اقامه قسط. این داستان یک کده که مربوطه به فقط این سوره نیست، از سوره بقره، سوره آل عمران، سوره نساء، سوره های مختلف این موضوع رو مطرح میکنه. تو بعضی سوره ها اصلا، تو سوره نساء اصلا راجع به احیای هویت اجتماعی مفصل بحث داره. اینجا فقط یه کد میده، یعنی یه آیه ای که این سوره رو ملحقش میکنه به سوره های دیگه. تو این سوره این به عنوان یه پنجره است برای بقیه سوره هایی که اینطوریه. بخواد بگه اگر اقامه قسط را انتظار دارین حاکمیت ها و حکومت ها بکنن، خب اشتباه میکنید. اقامه قسط به عهده کیه؟ به عهده مردم. اگر مردم اقامه قسط را به عهده نگرفتن، یعنی هویت اجتماعیشون احیا نشده. اگر هویت اجتماعیشون احیا نشده، یعنی اینکه ایمان اجتماعی در اونها فعال نیست. اگر ایمان اجتماعی در اونها فعال نیست، یعنی خدا و رسول در اون جامعه حکمشون جاری نشده. اگر حکم خدا و رسول در جامعه جاری نشده، یعنی آن جامعه هنوز به وقت شکوفاییش نرسیده. علم یعنی من لذین آمن و یخشع نشده. اگر نشده، هیچی گفت که اگر نشده یک کاری کنی بشه، نه اینکه صورت مسئله رو پاک کنی. سوره اینو میگه، سوره میگه که این برای اقامه قسطشون میگه قسط کیلو چنده بابا جون؟ همه دارن مالو هوا میخورن، قسط کیلو چنده؟ پس معلومه هویت اجتماعی، یعنی معلومه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. یعنی اینا کارشون شکل نگرفته، بینات رسول و کتب و میزان نتونسته تو جامعه جا باز کنه، شکل نگرفته، احیانت نسته بکنی هویت. خب چی کار کنی؟ عدالت تعطیل، هویت اجتماعی تعطیل، همه چی تعطیل. پس همه رو بریزیم دور. بخه جوابش چیه؟ جوابش اینه که بایستی مداومت کنی، بریم جلو. یا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسولهی. شما بایستی هر کی این حرف رو میشنوه ایمان بیاره، در ایمانش استقامت کنه، بره جلو. یوتکم کفلین من رحمتهی، هم کفلین که میگه یعنی هم مواهب دنیایی بهتون میدین، هم مواهب آخرت بهتون میدین. یجعل لکم نورم تمشون بهی و یغفر لکم. این خیلی این سوره یکی از سوره های پر چیز تکرار نوره، یعنی بحث نور توش خیلی مهمه. انسان المومن و ینظر به نور الله مال این سوره است. یعنی ایمان، اونم از مدل ایمان اجتماعی که هویت اجتماعی می آورد، در چشمان فرد نوری ایجاد می کند که می تونه یمشونه فی الارض، می تونه در زمین راه بره. خب و به فضل می رسه، پس رسیدنه به فضل که دیشب بحثش رو مطرح کرد. خب این ناقصه. اون چیزی که من نوشتم محورهای 8 و 9 تا محور خیلی ناقصه. یعنی اگه بخوایم کامل بنویسیم با دقت بیشتری بنویسیم، فکر کنیم این در حال توی سخنرانی یه سری چیزایی فوت میشه. یه وقت کسی اینو به عنوان منبع علمی فکر نکنه، سخنرانی سخنرانیه، پژوهش پژوهشه، پژوهش که سخنرانی هیچ وقت پژوهش نمیشه. خب حالا ما بحثمون اینه که اینو میخوایم راجع بهش تو جهاد طرحی بیاریم، اینش مهمه. سوره رو خوب متوجه شدیم؟ الان چی از سوره دستتون اومد؟ یه چیزی داریم به نام ایمان اجتماعی، یه چیزی داریم به نام هویت اجتماعی، یه چیزی داریم به نام انفاق، یه چیزی داریم به نام نفاق. اینا رو به دستتون اومد؟ خیلی خوب. سوالش رو بعدم براتون میخونم انشالله. خب حالا خوب اینا تو ذهنتون بیاریم، خوب سوره رو تو ذهنتون بیاریم. تو سوره رو یه دور از اولش مرور کنیم. اسماء الهی بود، افعال خدا بود، احاطه بود. سوره توحید یه بار دیگه گفته شد، لیس کمثله ای گفت، پشتیبان درست کرد برای خودش، گفت چرا ایمان نمیاری، چرا انفاق میکنی، یکی یکی مرور کنی تا آخر. هر چقدر که شما بتونید سوره را خوب بفهمید، ربطش رو با موضوع خودتون میتونید بفهمید. حالا اگه من ازتون بپرسم که چه ربطی داره با جهاد تبیین، چه ربطی به جهاد تبیین داره، بلافاصله شما از بهش بگیم اون ماحصل فهمتون از سوره جواب بدین، کاری به آیه نداشته باشی، از اون غرض کلی بهش بگم. غرض کلی همین الان شما تو ذهنتون بیارین جهاد تبیین چه ربطی به اینا داره. میگه جهاد تبیین یعنی چی؟ جهاد تبیین یعنی این که دشمن میاد ذهن مردم را مشوش میکنه، مخشوش میکنه، انسانها رو متشتت میکنه در پذیرش حق و کلمه حق، بدیهاشون رو به رخشون میکشونه، ضعفهاشون رو بزرگ میکنه، قوتهاشون رو ضعیف میکنه. جهاد طبیعی یعنی این که شما بیایی چی کار کنی؟ بر علیه دشمن، در تقابل با دشمن و به ضد دشمن، برای که او رو خفه کنی، برای که او رو بزنی زمین، شما چیکار میکنی؟ روشنگری میکنی، نور افشانی میکنی، حقایق رو واضح میکنی، تفسیر میدی، میشه جهاد تبیین. خب تو سوره همینجوری من 2 دقیقه حرف نمیزنم که شما اگه کاغذ و قلم دستتونه حرفی که میخوایم بزنید رو بنویسید، چون برای این همه رو که نمیتونم بشنوم که، ولی همه رو خدا میشنوه. خب بنویسید. چی بنویسید؟ بنویسید سوره حدید، سوره مبارکه حدید چه رهاوردی در مورد جهاد تبیین به ما میده، چه راهکاری، چه موضوعی از موضوعات جهاد تبیین رو باز میکنه. اگه من بخوام رابطه جهاد تبیین و از سوره حدید بفهمم، سوره حدید به من چی میگه؟ من چی کار باید بکنم برای جهاد تبیین؟ باید چی کار کنم؟ همینطور بنفسیم 2 دقیقه بزنیم. من 2 دقیقه هم میگیرم. در حد 1 پاراگراف میتونیم بنفسیم، یا تو ذهنتون بنفسیم یا بنفسیم اونها که بیان. 2 دقیقه حرف نزنید، به نفسی
تمومش کنم.
خب دو دقیقه تموم شد.
خب
حالا این چیزایی که من میگم رو تو الان که دست نوشتن شدیم اینا هم بنویسیم. معلومه دیکتاتور خوبه. البته این دیگه دیکته نیست، انشاست، ولی انشای کوچولوه. انشاک. بنویسیم از منظر سوره مبارکه حدید جهان طبیعی چیست؟ از منظر سوره مبارکه حدید جهان طبیعی چیست؟ آیا نسبتی با نور نداره؟ اگه نسبتی با نور داره، اگه نسبتی با نور داره، طبیعی همیشه با نور نسبت داره. روشنه، روشنگری میکنه، نوره که روشن میکنه. دست کی بایستی طبیعی صورت بگیره؟ اون کسی که خودش، آیا کسی که میخواد طبیعی کنه نباید اول خودش نور در وجودش باشه؟ به خودش نباید یمشون افل از به نور خدا یمشون نورن تمشون بهی باشه؟ نورش از کجا میاره بند خدا که میخواد طبیعی کنه؟ نباید نور داشته باشه، نورش از کجا میاره؟ یه الان بلافاصله آیات سوره باز باشه، دقیقا آیاتش براتون بازه، کاملا مشخص. کسی که نور نداشته باشه که نمیتونه نور افشان کنه، درسته؟ باید نور داشته باشه. چجوری نور؟ برای که کسی بتونه نور خدا رو در قلبش جاری کنه که بتونه اون نور رو در اختیار دیگران بذاره، چه کاری باید انجام بده؟ دو تا کار مهم باید انجام بده. یکی احیای هویت اجتماعی بود، یکی چی بود؟ اصلاح رو کرده نسبت به دنیا. اگر دنیا رو گرفتیم که همینطوری تو دنیا خوش باشی و نمیدونم همه چی روون باشه، خب وقتی شما با استقبال در میافتیم خب ناخوش میشیم، زندگیتون به هم میخوره دیگه. شما برای کسی که دنیا شده تمام مقصدش نمیتونی مورد استقبال ستیزی مطرح کنی؟ میتونی جامعه ای که دنیا طلبه که نمیتونه استقبال ستیز باشه، میتونه؟ شما وقتی با استقبال در میافتید خب لطمه بهتون میزنید، معلومه که لطمه میزنید. بعد از شما به شما هزینه تحمیل میکنه، از شما یه هزینه بدید، پس به بالا بردن قضوه یه انفاق. آها خیلی مهمه، بالا بردن قضوه یه عطا در جامعه. هرچقدر شما بتونید قوه عطا رو به بهانه های مختلف در جامعه زیاد کنید، اینا رو به ایمان اجتماعی نزدیک کنید، در اینا استعداد حرف شنوی برای تبیین رو فراهم کنید. آیا شما میتونید بدون فراهم کردن زمینه تبیین کنید؟ نمیشه دیگه، تبیین زمینه میخواد. و میشه کسی ذهنش نسبت به دنیا اینطوری باشه بعد شما بگین راجع به خدا باش حرف بزنید؟ خب نمیشه. جواب بفرمایید. متوجه شدیم چی شد؟ زمینه سازی میخواد. بله دیگه، احتیاج داره به زمینه سازی. یعنی خیلی وقتا اصلا شما وقتی میخواین جهاد تبیین کنی، یه بخشی از جهاد تبیینتون مربوطه به زمین سازی کردنه که او حرف بشنوه. اصلا مربوط به خود اصل موضوعات جهاد تبیین نیست. اصلاح رو بکنید. نشون دادن الگوهای موفق در روابط اجتماعی. شما یه جوری بشین که بگن آدمای مذهبی هم خوشند و حتی اگه مسئله مالی هم داشته باشن سلمه ندارن، حفره ندارن، بد اخلاق نیستن. کنون لنا زنینا و لا تکنو علینا شنینا. این ضرورت نشان دادن یه زندگی پاک نورانی یا جده پس زمین های جهات تبدیله. نمیتونید شما یه سری چیزایی رو نداشته باشیم وارد جهات تبدیل بشیم. مقدمات داره، لوازمش چیه، مقدماتش چیه. یه همطوری سوال من برگردیم به اون چهار تا سوالی که مطرح کردیم. سوره رو یه بار دیگه بخونی، دستاوردهای سورتون رو تو اینجا قرار بدیم. هر چقدر سوره خوب فهمیده بشه این سوال هم خوب جواب داده میشه. اگه ما نمیتونیم راجع به جهاد طبیعی در سوره مطلبی در بیاریم، لابد سوره رو خوب نفهمیدیم. ولی سوره مطالب مهم میداره در این حوزه. حالا اینو ما باید برای 5 تا سوره انجام بدیم. شما این همین کاری که من اینجا انجام دادم رو لطفا تا فردا برای 4 تا سوره دیگه هم بکنیم. در همین شاخص ها مثلا چی میشه؟
خشوع.
یکیش خاشه خود، یکی از میزان هایی که توی این سوره اومده خشوع. شاخص هایی یک طوری باشه که حالت نشانه هم نشانه گذاری هم باشه. احیای هویت اجتماعی، یه ایمان اجتماعی داریم، یه هویت اجتماعی داریم. احیای هویت اجتماعی توش عطا مهمه، شاخص عطا، شاخص خشوع. ببینید الان اگه خواستیم شاخص در بیاریم در سوره اینجوری میشه: خداوند در سوره حدید شاخص عطا را برای احیای هویت اجتماعی مطرح میکنه. وقتی اعلام میکنن که یا علی سیل اومده، مردم پول بریزید به حساب، برای مردم قرض از پول بریزید به حساب، این شاخص. اگه سال پیش مثلا نسبت به امسال بیشتر پول ریخته میشد و امسال کمتر ریخته میشه، یعنی چی؟ یعنی که هویت اجتماعی در حال پس رفت. میشه شاخص. شاخص خشوع برای احیای ایمان اجتماعی. خب حالا چی شد این؟ این شد، نمیدونم میکنید این کار رو یا نمیکنید. دو تا کار باید بکنی، سه تا کار باید. اول کار اول، یعنی اگه این کاری که من میگم رو بکنی به همین ترتیب که میگم بکنی این کار رو میکنی، اگه به این ترتیبی که میگم نکنی این کار رو نمیکنی. نیم ساعت تا 45 دقیقه وقتتون رو بگذاریم سوره حدید را با جهاد طبیعی مطالبشو در بیارم. سوال های چهار تا سوال رو این طرفش چیزایی که دستاور داره سوره رو این برگ یاد داشتون چرا پنگه داره؟ بیشتر هم وقت نزید مثل برگ امتحانی برگ امتحانتون چرا پنگه داره میاریم باره؟ بعضی ها این طوری هم که وقتی باره به یه مقوله میشن دیگه توش قرد میشن برگیم حسن تقییم کجایی؟ هر رو دارم تطبیق میدم سوره فلان تا فلان ببین 45 دقیقه بیشتر وقت نداره بعد 4 تا سوره داریم هر کدوم از این سوره ها رو 45 دقیقه تا 1 ساعت کار کنیم خود سوره رو کار کنیم یعنی اول سوره ها رو کار کن حالا بعضی ها خیلی حرفه‌ای هم میتونن نیم ساعت کار کنن بعضی ها قبلا کار کردن تدبر مدنی کار کردن یه رو کار کنن این دیگه بسته به تسلطتون داره اونایی که مثل من یادشون رفته چه رو پرده یعنی تقریبا میشه مثلا 3 ساعت وقتی میذاریم سوره رو کار میکنیم کاری هم به جهان طبیعی نداره این 3 ساعت برگردتون بالا یه بیشتر از 3 ساعت سعی کنید کار نکن مجموعاً 3 ساعت ممکنه یه سوره 45 دقیقه بشه یه سوره 1 ساعت یه سوره کم تر مجموعاً از 3 ساعت هم شکلی بعد برای هر کدوم از سوره ها نیم ساعت همین کار بکنید سوالای جهاد تبیین رو 4 تا نیم ساعت میشه 2 ساعت شما ممکنه بگیم 3 و 6 ساعت الان وقت میکنم وقت نداریم که چرا وقت داریم حرم میخوام بریم شب میخوام بریم شب جمعه میخوام تو حرم بشیم 6 ساعت خیلیه 6 ساعت خیلیه 1 ساعتش هم خیلیه فکر نکنید خیلی کرد 6 ساعت وقت داریم انشالله تا فرد و صبح نتایجتون رو انشالله با هم کار بکنیم بله؟ نشیدم آه این سواله این سوالشو این بود که در مبحث ظلم به دیگران که فرمودین خیلی ها رو ما نمیدونیم ما اولین کسی که ممکنه بهش ظلم کرده باشیم خود قرآنه وحیه رسوله حالا ننوشتن امام زمان آیا اگه تمام تلاشمون خودمون بکنیم میتونیم؟ درسته این حرف درسته باید از خدا بخوام که به اون راه دل نکردم یاد بدن این خدا این باید به عنوان یه مسئله بشه برامون و به عنوان یه دعا و درخواست بشه به هر حال خصوصیتش اینه که انسان در اثر این دقت یه خب تو الان نمیتونی حق امامو ادا کنی یه دونه حق کوچولو رو که میتونی ادا کنی بکن بعضیا عکس این عمل میکنن میگن چون تو نمیتونی حق بالاتری رو ادا بکنی پس حق پایینتری رو لازمی ادا کنی این خیلی بده انسان در اثر ادای حقوق پایین دست توفیق ادای حقوق بالا دست رو پیدا خب یه نکته دیگه هم بگم و آجاهای نردی هم اگه زحمتی نیستیم خب خواستیم که شب خدمتشون رو باشیم الان خدمتشون هست بفرم خوشو خوب بله 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 نکته که میگیم، حالا من خیلی، من خواستم اصلا به این موضوع بپردازم، این موضوع رو خیلی اصلا بهش دقت مطرحش نکردم. اصل بحث پیشرفت زندگی انسان در هر حالتی وابستگی تام داره نسبت به گسترش مباحث توحید در زندگی. تا بحث توحید در جوامع نضج پیدا نکنه، روش پیدا نکنه، سخن گفتن از خیلی چیزایی یه بیمعناست. من خواستم اول این موضوع رو بگم دیگه، آخر همیشه وقتی که آخر میرسم این بحثان دایره ایه، میرسم به شروع بحثی که میخواستم از اول بکنم. کلمه مثلا یک ست و نیم دو ست داشته حرف میزنم تو مقدر بگم برای این موضوع. نکته بعدی هم که بگم و میخوام خدمت بعد انشالله خدمتون هستم، یکی از کارهایی که در زیارت لازم ما بکنیم استغفار. بیروز راجع به استغفار یه نکته ای گفتم، حالا انشالله اون نکته بیروز رو تو ذهنتون بیاد. نکته امروز هم اینه، میخوام سه تا نکته در مورد استغفار بگم. سه روز روز اول استغفار رو موضوع اول گفتم. موضوع استغفارمون این بود که هر دفعه رفتیم گناهاتون رو خواستیم واسطه شدن بخشیدند و بخشودگیتون رو گرفتید و بردیم شهرتون، هرکی تو شهر خودش. این دفعه پایینه اون بخش رو بدی که امضا میکنن بگیم لطفا بنویسن که شما چه جریمه رو پرداخت کنید. یه تکلیفی بگیرید، براشون یه تکلیف بگیرید. مال دیروز امروز نوعا وقتی که انسان به سمت استغفار میره روحیش ممزوج میشه از حالتهای مختلف. یک، گناه رو یادش میاد یا اشکالات خودش رو یادش میاد، تبعات اشکالات هم یادش میاد، تقصیرهای خودش در مورد امکانات هم یادش میاد. این سه تا رو با هم یادش میاد. خب وقتی شما میبینید عذرخواهی میکنید سه تا چیز یادتون میاد، یکی اشکالات یا گناهاتون یادتون میاد، یکی تبعاتش یادتون میاد، یکی هم تقصیرهای خودتون در اون حوزه یادتون میاد. وسط کار هاتفی به شما ندا میده که اون هاتف احتمالا یا شیطانه یا یکیه. وسط این که دارید این ستا رو یاد میکنیم یکی و اون این کار میکنه، میاد از خودش دفاع میکنه، یه مدافع میاد وسط، سینه سپر میکنه اینجوری. خب من تقصیری نداشتم، به خاطر این بوده، این کارو کردم، این اگه نبود اینطور میشد، اگه اون نمیشد اینطور میشد. شروع میکنه چی کار کردم؟ توجیه کردم. آه چی توجیه؟ من چی؟ دفاع. آدم فکر میکنه چقدر این سروش قیبیه، واخ 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 وسط این مره که چقدر از ما دفاع میکنه. خدا خیلیش بده، خدا خیلیش بده. یه احساس خوشی به آدم بعضی وقت دست میده و کم کم اینا ممزوج اون ستای دیگه این کنه به لطای فلحه یعنی همینطوری که گولی گولی هش میدیده از خودش هم دفاع میکنه گولی گولی به خاطر اون طبعات به خاطر تقصیرات گولی گولی بعد خاطیه اونا چفار میکنه این ریز ریز اینا میریزه ریزه میزه قطره قطره وقتی این که اشراط همون شد اون مثلا چیزه دیگه طلب کاره خیلی خوشگل اصلا چیز جالبیه سناریو لال اینا سناریو خب از این به بعد لطفا وقتی اشکالات و نوابستتون رو دیدیم طبعاتش رو دیدیم تقصیلات رو دیدیم دیگه جلو نرید کسی دیگه رو وارد نکنیم تو همون فضای اشتباه کردم غلط کردم تو همون بمونیم جلو نرید خواهش هست دفاع نکنیم وقتی استغفار میکنیم بده کار بیاییم بیرون طلب کار نیاییم بیرون تازه یک چیزی هم باید بدن به تو بدهی داشته باشیم طلب نداشته چی شد پس نکته استغفار که میکنیم بده کارانه استغفار کنیم نه طلب کارانه خواجه ها نبیدیم استغفاری رو باید بدیم بده کار یه سلامت خرم کنم.